بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این مسئله که در استطاعت بذلیه اگر باذل مقداری از نفقه حج رو بده و خود شخص بقیه رو داشته باشه، اینجا گفتیم به منزله یک امر مسلم، ارسال مسلمات در کلمات هست که اینجا استطاعت حاصل میشه، اما معذاله که ادله هم برش ذکر شده. دلیل اول رو خوندیم و بحثش رو کردیم. دلیل دوم اینه که ما میدونیم در استطاعت مالیه وجوب حج هست، در استطاعت بذلیه وجوب حج هست. بگیم ثبوت الحکم فی المالیت و البذلیه یدل علی ثبوته للجامع بینهما، حکم برای اون قدر جامع بین این دوتاست. کما اینکه در واجب تخییری اونجا برخی یا مشهور اینطور میگن که متعلق حکم قدر جامع مشترک بین خصال کفاره است، مثلا بین یکی از این افراد، بین همه این افراد. بگیم درست در ظاهر حکم تعلق پیدا کرده به اطعام 60 مسکینن یا 60 روز روزه گرفتن، اما در واقع اون قدر جامع متعلقه. اینجا بیم اینطور بگیم ما قدر جامع بین این دوتا. مرحوم آقای خویی قدس سره در جلد 26 موسوعه صفحه 130 ایشونم برای این مسئله به ارتکاز عقدایی اشاره میکنه. میفرماد ما اینجا میتونیم به ارتکاز عقدا رجوع بکنیم. و بیانش چیه؟ بیانش این است که ما میبینیم حج با استطاعت مالی وجود پیدا میکنه، با استطاعت بذلی هم وجود پیدا میکنه. فیجب الحج بالجامع بین المال الموجود و بین البذل الوافی، باید اون قدر جامع بین این مال موجود و اون بذل با اونم حج وجود پیدا بکنه. ولا فرق فی وجودهی، در وجود جامع فرق نمی کنه که ما بیاییم بگیم همش استطاعت مالی باشه، همش استطاعت بذلی باشه، یا ملفق و مرکب از این دوتا باشه. ملاک وجود الجامعه، اون جامعه چون متعلقه. پس ببینید در دلیل دوم ما بیاییم سراغ این که اصلا آقا متعلق برای وجود اونی که تمام ملاکه قدر جامعه بین استطاعت مالی و بذلیه. قدر جامعه که شد اون وقت فرض مرکب رو هم شامل میشه، اونجایی که هم مالی هم بذلی. و این که مرحوم آقای خویی اینجا ارتکاز عقلا رو، خب ما در اصول بحث از ارتکاز عقلا و سیره عقلایه میکنیم که سیره عقلا کجا حجیت داره. میخوان بگن در چنین موردی عقلا کشف از این میکنن ارتکازن که متعلق برای وجوب، اون عنوان قدر جامعه. عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم در مستمسک، حالا معلوم میشه خب قبل از آقای خویی و قبل از آقای حکیم و اینها دیگران هم به این مطلب اشاره کردن، حالا با بیانهای مختلف. مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک این دلیل رو مورد خدشه قرار میدن، میفرمان ما قبول داریم این رو که اینجا جامعه متعلقه برای وجوبه، ولی میفرماید در فرضی که یه مقدارش بزنیه یه مقدارش مالیه، از کجا ما یقین پیدا کنیم جامعه موجوده؟ جامعه بین اونجایی که تماماً ملکیه و تماماً بزنی، میگیم بله تماماً ملکی و تماماً بزنی، در حقیقت متعلق اون جامعه. اما اونجایی که مرکب از این دوتاست میفرماین که ما علم به وجود جامعه نداریم. یه تنظیری میکنه ایشون، میفرماید اگر یه حکمی لکر من هنته، اگر یه مقداری از هنته که به حد کر رسیده باشه براش حکمی ثابت باشه، بعد یک همان حکم برای کر من الشعیر هم باشه، اگر یه جایی یه کری از شعیر و جو هم بود همان حکم باشه. اما میتونیم بگیم که خب حالا اگه در یک حوضی نصفش گندمه نصفش شعیره همون حکم ثابته. نمیشه این رو گفت. بیایم بگیم که آه اینجایی که در این حوض یا در این ظرف نصفش گندمه نصفش جوز اما به حد کریت هم میرسه، ما نمیتونیم بگیم در اینجا این حکم برای اینها عرض میکنم که ثابته. میفرمان ما نهنفی هم همینطوره. عرض میکنم که اینجا ما میتونیم از مرحوم آقای حکیم جواب بدیم. جواب این است که اتفاقا در همین مثال ما ملتزم میشیم. اگر ما بدانیم که همان حکمی که به کر من الهنتر همان حکم به کر من الشعیر تعلق پیدا کرده، و یقین داریم که فارقی بین اینا معلوم میشه نیست از حیث تعلق حکم. خب حالا اگر نصفش گندم هم نصفش هم جو باشه همون حکم موجوده. نمیشه اینجا بیم بگیم اینجا جامعه وجود نداره، یعنی حتما مثل مرحوم آقای خویی در همین مثال ایشون هم ملتزم میشن. شما یه وقتی میگید میگید آقا حکم خوب، آقا دقت کنید، من در سالهای گذشتم گفتم گاهی اوقات یه مسئله رو میشه سریع بخونیم بگیم این دلیلش اصالت الاطلاق رد شد. خب این که عرض میشود که برای تقویت بنیه اجتهادیش فایده ای نداره، لذا من این ادله رو ذکر میکنم، یه خودش میستم برای اینکه ذهن شما نسبت به مسائل و نکات اجتهادی تقویت پیدا بکنه. ببینید یه وقتی میگیم آقا این دوتا جامعه ندارن، شارع آمده یک وجوبی را برای کر من الهنته قرار داده، یک وجوب دیگری را برای کر من الشعیر قرار داده و جامعه ندارن، اینو بگی ندارن، دو تا حکمه، دو تا متعلق داره. اینجا میگیم آقا اگر یک حوضی مرکب از این دو تا شد نه اون حکم رو داره نه این حکم رو داره، روشنه. اما اگر شما مرحوم آقای حکیم جامعه رو پذیرفتید، میگید آقا همان ملاکی که در اطعام ستین مسکینن هست، همان ملاک در 60 روز روزه گرفتن هم هست و حکم به جامعه بین هما تعلق پیدا کرده، خب اگر به جامعه تعلق پیدا بکنه، اون وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این است که در باب کفاره اگر یک کسی بیاد 30 تا مسکین رو طعام بده، 30 تا روزه بگیره، باید بگیم اینجا کافیه، باید ملتزم بشیم به این. اگر ولذا اونجا بعضی را به خاطر اینکه جامعه چنین نتیجه ای رو داره میگن نه آقا، بله به یک جامعه انتظایی تعلق پیدا میکنه احد و یا احد الخصال، اما جامعه حقیقی نداره. اینجا شعاره میگه یا برای من مطلوب من 60 مسکینه، یا 60 روزه گرفتن یا بنده آزاد کردن، یا میگیم اینا جامعه ندارن. خب اگه جامعه ندارن تکلیف روشنه. تکلیف روشنه یعنی چی؟ یعنی آقا یا 60 مسکین یا 60 روزه یا یه بنده آزاد. ملفق و مرکب دیگه معنا نداره. ولی اگر ما آمدیم قائل شدیم به اینکه جامعه دارد و این وجوب به اون جامعه تعلق پیدا کرده، خب اینجا نتیجه قهریش این میشه که خب آقا اگر 30 روز روزه بگیرید، 30 تا مسکین فقیر رو طعام بدید، باید مسئله حل بشه و کفاره انجام بشه. پس این اشکال ما به مرحوم آقای حکیم اینه، شما اگر میگید جامعه داره به این نتیجه باید ملتزم بشید. بله در همین کر من الهنتر کر من الشیء، اگر جامعه داره و وجوب به اون جامعه تعلق پیدا کرده، و به ارتکاز عقلا میگه مرکبش هم باشه همون وجوب میاد. اگر جامعه نداره، خب این فرمایش درسته، بگیم آقا یه حکم به کر من الهنتست، یه حکم به کر من الشعیره، اینا جامعه هم نداره. وقتی جامعه نداره قدر مشترک و ملفق و مرکبش هم دیگه معنا نداره. چی فرمایید؟
اگر چیزای مختلف در قابل سال اگر هر کدوم به تنهایی بیفته یه مقداری باید بکشن، ولی اگر همشون با هم باشن چند تا مورد نامیبره، اینا این نزد خاصی داره.
بله اگر... خب برای که اونجا هم جامعه نداره، جامعه نداره، ولذا اگر همش با هم بریزه نزع خاص داره، درست جامعه نداره. ما اشکالمون اونجا با آقای حکیم، آقای حکیم اصل وجود جامعه رو قبول کرده در مانعروفی، و اشکالمون است که این مثال هنت و شعیر رو یا باید بگیم جامعه نداره، که اگر جامعه نداشته باشه اون وقت بین این و مانعروفی فرق وجود داره. در مانعروفی مستدل مثل مرحوم آقای خویی و جمع دیگه میگن ما از ارتکاز عقلا علم پیدا میکنیم به اینکه متعلق وجوب اون جامعه، و اگر چنین چیزی رو پذیرفتیم باید نتیجهش رو بپذیریم که در صورتی که ملفق و مرکبم شد اون جامعه موجوده، چون جامعه در جامعه باید موجود بشه در ضمن استطاعت مالیه کامله موجود میشه، یک در ضمن استطاعت بذلیه کامله موجود میشه، دو مرکب از بذلی و مالی هم موجود میشه، سه
نظیرشو در فقه داریم.
بله هر جا که ما بتونیم به اون جامعه ارتقائل پیدا کنیم. بله آقای حکیم میتونستم بفرمه آقا ما از کجا از راه ارتکاز و عقلا علم به این جامعه پیدا میکنیم؟ اگر ولی خب این ظاهرا دیگه روشنه در چنین موردی ارتکاز و عقلا میاد به میدان، یعنی ما گاهی اوقات از ارتکاز و عقلا متعلق حکم آمر و حکم شارع رو میتونیم بفهمیم که چیه متعلق. اینطور نیست که بیایم بگیم آقا ما هستیم و ظاهر یا استطاعت مالیه کامل است یا استطاعت بذلیه کامل است، ما که علم غیب نداریم جامعه چیه. و این میشه عرض میشود که به قول امام رضوان الله علیه گاهی با در بعضی از بحثاشون که مرحوم فرمودن میفرمان این میشه جمود حنبلی، اینطوری آدم بخواد تو فقه به میدان بیاد و اینطوری جمود کنی، میشه جمود حنبلی. که خب آقا باید این یه جامعه‌ای داره بالاخره، اون قدر جامعه متعلقه برای وجوبه. اینم دلیل دوم، این نکته اجتهادی بسیار خوبی داشت که حتما آقایون توجه فرمودن. خب عرض میکنم دلیل سوم برای این مدعا این است که میگوین که نصوص و روایات استطاعت بذلی دلالت بر این داره که بذل موضوع وجوب حج را درست میکنه. ما با این روایات استطاعت بذلی میایم اون ادله‌ای که دلالت بر اعتبار ملکیت برای خود انسان داره در اون ادله تصرف میکنیم. میگیم ما اون روایاتی که داشتیم لهو زادون و راهله، حالا با این روایات استطاعت بذلیه میگیم لهو به علاوه این که بزلله، اونم همینطوره، اونم همین وقت رو داره. او وقت مستدل چی میگه؟ مستدل میگه خب ما صناعت اجتهادی اینجا همینه که ما یک ادله ای داریم، ما بودیم اون ادله، میگفتیم آقا له زاد و راحله عنده ما یحج به، که بگیم ظهور در مالیت داره خودش داره. اما این عرض علیه الحج میاد قرینه میشود برای اینکه او توسعه پیدا کنه. بعد که توسعه پیدا کرد نتیجه این میشود که اون چه که در استطاعت معتبر است قدرت مالیه، اون چه که در استطاعت معتبر است قدرت مالیه، اعتبار قدرت مالی. حالا این قدرت مالی انسان خودش همش داشته باشه یا همه رو بهش بذل بکنن یا عرض مرکب از این دوتا باشه.
حکومت شد دیگه،
توسعه میده میشه حکومت. بله چیا؟ نه این غیر قدر جامعه، این یا ما قدر جامعه نمیگیریم، این توسعه میده. بعد از توسعه حالا میمونه اشکالش عرض میکنیم، اجازه فرا در اشکالش عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم قدس سر رو در همون جلد دهم مستمسک که عرض کردم محور بحث ما آیون کتاب الحج مرحوم آقای حکیمه، مرحوم آقای خوییه، مرحوم آقای شاهرودیه و مرحوم والدمون، این چهارتا محور مباحث ماست. حالا گاهی وقت خود جواهرم که در رأس همه این هاست، این پنج کتابه. مرحوم آقای حکیم، حالا گاهی اوقات ما بعضی از اقوال رو هم از کتاب آقای حکیم نقل میکنیم، مثل یک کلامی که از شهید ثانی نقل کرده بودیم بعد معلوم شد مال مرحوم علامه است. و حالا آقای اینا رو تتبع بکنید و حتما هم دنبال بفرمایید. عرض میشود که آقای حکیم اینجا چه اشکالی میکنه؟ میفرماید بله ما قبول داریم، عدله میگه لهو زادن و راهله، این ادله استطاعت بذلی هم یا توسعه میده، اما توسعهش به چه مقداره؟ توسعهش به این مقداره که حالا دو مصداق برای استطاعت درست میشه، یکی استطاعت مالیه کامله، یکی استطاعت بذلیه کامله. اما مرکبش از کجا آوردید شما؟ خود توسعه که نمیتونه مرکب بر ما درست بکنه، خود توسعه نمیتونه بیاد بگه خب حالا که داریم توسعه میدیم پس مرکبش هم باشه. نه، توسعه فقط به همین مقدار هست که ولذا ایشون میفرمایند که یعنی نکته دیگری رو که اضافه میکنن میفرمایند از این عد روایات استطاعت بذلی اگر شما میمدید یک عنوانی رو به عنوان قدرت مالیه استخراج میکردی، میگفتید که آقا مستطیع یعنی اون کسی که قدرت مالیه دارد، اون وقت این حاکم بر اون ادله اولیه میشد و اون قدرت مالیه چه مال خودت باشه، چه بهت بذر کرده باشن، چه مرکب باشه. اگر از ادله استطاعت بذلیه ما مسئله قدرت مالیه رو استخراج میکردیم و استنباط میکردیم، آقای حکیم میفرماد این فرمایش درسته، در حالی که میفرماد ما نمیتونیم قدرت مالیه رو استنباط بکنیم. چرا؟ برای شاهدش اینه، اگر کسی مالی رو به انسان هبه کنن لال الحج، هم مطلق یا من میخوام این مال رو شما هبه کنم و اونم میدونه اگر این مال رو قبول بکنن، اگر این هبه رو قبول کنن قدرت مالی پیدا میکنه برای حج. احدی از فقها فتوا نداده به اینکه این هبه قبولش باشه. اگر ملاک قدرت مالی باشد اینجا باید در مسئله هبه مبین قبول هبه باید واجب باشه.
قدرت مالی
بله محبت چرا محقق نشده؟ خیلی خوب، وقتی قبول بکنن محقق میشه. خیلی خوب، اینجا الان عرف میگه آقا تو پس قدرت مالی داری قبول کن. بله
تحصیل
استطاعت. ببینی حالا میگم انشاءالله بعدا این مسئله فرع بعدی مونه که اونجا مطرح میکنیم. حالا الان اونجا فتوا دادن به اینکه آقایون لازم نیست. ببین از این فرمایش های حکیم جواب خیلی روشنتری میشه داد. جوابش این است که ما قدرت مالیه به بعض را استنباط میکنیم. اینو که شما نمیتونید منکر بشید. بگیم آقا از روایات بعض روایات عرض علیه الحج میفهمیم که اگر قدرت مالی ناشی از بعض شد این در استطاعت کافی. خیلی خوب، وقتی قدرت مالی ناشی از بعض شد چه تمامش چه بعضش. به عبارت دیگه مرحوم آقای حکیم عرض میکنیم ما قبول داریم ما از این روایات بعض قدرت مالی علا نحو الاطلاق رو نمیتونیم استفاده کنیم چون نقص میشه مسئله هبه، ولی میتونیم بگیم آقا اگر بذل منشأ قدرت مالی شد، حالا چه کاملا چه بعضن. بنابراین این جواب جواب از ایشونه و به نظر ما این دلیل هم دلیل تامیه.
بعضن و
یک بعضن
تلیف بعضن بله من قدرت حالا بخشو خودش کشم
بخشو
هم از
کنم پیاده بدم خیلی نداره. بله حالا عرض میکنم پس بین این دلیل سوم به نظر ما تمامه. ما تا اینجا هم دلیل اول هم دلیل دوم هم دلیل سوم رو تمام دارستیم. دلیل اول رو که مرحوم والد ما قبول نکرد، دلیل دوم رو آقای خویی قبول کرد، آقای حکیم قبول نکرد، دلیل سوم هم باز آقای حکیم قبول نکرد اما ما پذیرفتیم با این بیانی که عرض کردیم. چی فرق بوده؟ چی آقا؟ بله واجبه. بله اگر بذل للحج قبولش واجبه. نه اگر هبه، هبه قید حج نداره دیگه، هبه مطلقه، میگه ما رو دارم به شما هبه میکنه. اگر هبه کنن دل حج باز قبولش واجبه، اونم از مصادیق بذل للحج میشه. یعنی ببینید اگر عرض للحج، عرض للحج چه به نحو الهبه چه به نحو الاباحه، بیا من این ماشین خودم هست زاد و راهله رو ببینم باش برو حج و بیا، اینجا میشه عرض علیه للحج. هر جایی که عرض علیه الحج، اما حالا اصلا این فرقش بعدم میاد، یه کسی اومده میگه آقا من این پول رو نذر کردم برای شما. خب حالا اونجا که نذر اون مال اون آدم میشه، اونجا باز واجب الحج میشه. یه کسی میگه آقا من هبه میخوام هبه کنم به شما، اینجا آقایون فرمان اصلا قبولش واجب نیست، وقتی قید حج رو نیاره قبولش واجب نیست. عرض میکنم که
طبق مبنای مشروع و تفسیر مشروع، ما شاید طبق مبنای حکومت به خاطر ضوابطش نتونیم این عنوان رو استفاده کنیم، اما طبق مبنای خود حضرت عالی تو بحث قرینی است دیگه، اون ضوابط و قواعد تو بحث حکومت دیگه مطرح نیست، شاید ما بتونیم اون عنوان رو استفاده بکنیم.
اون عنوان کلی ها نمیشه استفاده کرد، مطلق قدرت مالی نمیشه استفاده کرد، چون دلیل حاکم بالاخره از مدلول خودش که نمیتونه زائد بر مدلول خودش باشه، مدلول خودش قدرت مالیه در مسیر حج مقید بالحج، یعنی رو همه مبانی در باب حکومت، اما دیگه دلیل حاکم نمیتونه زائد بر مدلول خودش دلالت بکنه، مدلول خودش قدرت مالیه ناشی از بذله. عرض میکنم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه به عنوان دلیل چهارم، ایشون میفرمایند که ما از این نصوص بذل اطلاق رو استفاده می کنیم. نصوص بذل اورز علیه الحج، بگیم اورز علیه تمام نفقه حج یا بذل نفقه حج، از این وقت بعد می فرمان که اون صحیحه علا که قبلاً خوندیم روایتش مفصل، می فرمان المستفاد منها ان یکون له ما یحج به. اورزه علیه الحج یعنی چی؟ یعنی مالی دستش بیاد که بتونه باش حج بره. الشامل للاباحه و ینتبه بر استطاعت مرکبه، اونجایی که حالا بعضش بذلی باشه بعضش هم ملکی باشه ازش استفاده میشه. و به نظر ما شاید این بیان و این دلیل از همه ادله محکمتر باشه. یعنی ببین ادله بذل اطلاق داره، سواء بذل له تمام النفقه او بذل النفقه. دیگه ما نیازی به این استدلال های دیگه که حالا یه خورده تو پیش خم اجتهادی هم بیفته نداریم. خود روایات بذل اطلاق داره، از اطلاقش استفاده می شود که عرض می شود. یعنی به بیان دیگه اونجایی که کسی خودش از 9 میلیون از 10 میلیون 9 میلیون رو داره، یه کسی میاد میگه منم 1 میلیون میدم برای حج، آیا اینجا صدق عرضه علیه الحج نمی کنه؟ چرا دیگه اینم این مقدار عرضه علیه الحج. خب
بقیهش نداشته باشه، شما
فقط
میگید
اورز علیه الحج
نه دیگه،
باید
روایات
اطلاق داره.
نه
اجازه
بدید، روایت اورز علیه الحج مثلا میفهمه این واجبه بره حج.
بله
طبق معنای شما که
میفهمه
اطلاق داره، اگر نصفش هم
بهش
میدن
طبق
این
قاعده
بس واجب باشه براش.
نه ببینید، نه روایت اطلاق معناش چیه آقا؟ اطلاق معناش این است که این با فرض این که در هر دو حج مشتمل امکان داشته باشه، اورزه علیه حج اونجایی که هیچی نداره باید تمامش اورزه، اونجایی که یه مقدار داره باید به عنوان مکمل بشه بده، هر دو صدقه اورزه علیه حج میکنه. سوال اصلی ما اینه، اونجایی که مکمل رو بهش میده صدقه اورزه علیه حج میکنه یا نمیکنه؟ تمام همین تمام.
مالی هم دارد یا ندارد؟
کاری به اون نداره. میگه آقا اونجایی که عرض علیه لشت، عرض علیه لشت یا به نحوی که با این تماما بتونه بره اگه خودش هیچی نداره، یعنی اون دیگه فرضای دیگه ایست که در مسئله موجوده.
چرا
آقا شما همیشه حکومت رو به نحوه توسعه
پیدا میکنید؟ اون موقع تذکری بری جلو ادله سابق، ولی شما حاکم باشه
ادله سابق؟ نه پیداست، این بعض یه عنوان وسیع تری است و این درون بله بلتی گاهی خود دلیل حاکم تزریق هم میکنه، اما عمدتا توسعه میده دلیل حاکم. یعنی ما اگه 100 تا مثال داره حکومت داشته باشیم 95 تا توسعه است. خب این جهت هم تمام شد. بفرمایید.
روایت میگه که حد به تمامه
افشید
بشه، درش عرضه بشه.
از کجا این روایت
دست؟ مثلا یه نفر 99 میلیون تومن پول داره برای یه ماشین مثلا 100 میلیونی، خب من میام بهش 1 میلیون میدم، نمیگن اینجا پول ماشین براش عرضه شد. اینجا وقتی میگه پول ماشین براش عرضه شد، یعنی این 100 میلیون رو به تمامه بهش عرضه بشه. در اینجا حج عرضه شده، یعنی انگار که حج به تمامه این شخص داره اون
عرضه. حالا این دیگه بستگی به استظهار داره. ببینید اورز علیه الحج دو فرق داره، اونجایی که خودش هیچی نداره تمام و نفقت الحج، اونجایی که خودش هم یه مقداری داره بقیه و نفقت الحج. در هر دوش صدق اورز علیه الحج میکنه، همین مقدار کافی برای عرض ما است که اونجایی که بقیه پول حج میده صدق اورز علیه الحج نمیکنه. چرا دید؟ ولی تا عرف هم میگه آقا الان هم که اومدن بقیه پول حج رو دادن، پس برو حج رو برو انجام بده دیگه. عرف هم به راحتی این رو میفهم. جهت هشتم این است که آیا نفقه عیال در این مدتی که این شخص میخواد برود حج و برگرده، این نفقه عیال هم بر عهده بازل یا خیر. مرحوم سید در کتاب عروه که بازم تأکید میکنیم آرون تو این بحث ما، متن عروه و حواشی عروه رو با دقت ببینید، که خب خودتونم ملاحظه فرمودید همین امسال ما برخی از حواشی خیلی دقیق از عروه رو در بعضی از مسائل داشتیم، حتما عروه و حواشی رو ببینید. مرحوم سید میفرماید معتبره، یعنی اگر بازل بیاد پول رفت و برگشت این رو بده اما نفقه عیال رو بذل نکند، این واجب نیست. عرض میکنم که صاحب جواهر در کتاب جواهر میفرماید که اجماع قائم است بر اعتبار بذل نفقه عیال و مؤونه عیال، اجماع داریم. اما اگر این اجماع رو ما نداشتیم، ما میتونستیم اینجا بگیم نه اون لازم نیست که نفقه عیال رو بپردازه. حالا نکته ای که اینجا وجود داره این است که ببینیم روایاتی که در استطاعت بذلیه است، از این روایات چی استفاده میشه. ما روایات استطاعت بذلیه رو که خوندیم، هیچ کدام متعرض مسئله نفقه عیال نشده. این روایات خالیتون و غیر متعرضتن لمسئله نفقه عیال. مرحوم آقای خوبی فرمان که خب حالا که روایات متعرضی نیست، ما باید بریم سراغ قاعده ببینیم قاعده چی اقتضا میکنه. حالا من عرض میکنم، حالا اجازه بدید من حرف ایشون رو نقل بکنم. میریم سراغ قاعده. فرمایش های خوبی داریم عرض میکنیم. ایشون میفرماید که این آدم که میخواد بره حج، این دو فرض داره، یا انفاق عیال بر این واجبه و الان که بخواد بره حج نداره این انفاق رو، یا این که اصلا انفاق برای این آدم واجب نیست، این خود آدم مقصریه، خودش دستش اصلا خالیه. قوت یومیهش هم رو باید کسی دیگه بیادش بده. حالا یه کسی اومده میگه آقا من پول حج رو بدیدم بیا باشو بره حج.
این جایی که انفاق برش واجب نیست
خب روشن، وقتی بر خود این حاج انفاق ایال واجب نباشه، بر این بازلم مسلم انفاق و معمونه ایال نباید بپردازه.
اما اونجایی که انفاق بر این شخص واجبه و الان این اگر بخواد با این پولی که بازن داره بازن میکنه بره حج، دیگه این انفاق محقق نمیشه. باز اینجا نمیفرمان که این انفاق بر بازل واجبه، میگن اینجا بره تو قاعده تزاهم بین این که این شخص بماند و خودش انفاق کند به عیال خودش، کار کنه، مخارج زندگی اینا رو در بیاره، به اینها بده، و بین مسئله وجوب حج تزاهم به وجود میاد. و بفرمان لا یبعد که ما در اینجا بگیم انفاق به عیال اهمه از وجوب حج، از باب اینکه این حق الناس در تزاهم بین حق الناس و حق الله، عرض میکنم حق الناس مقدمه. این فرماش آقای خویی، فرماش آقای حکیم رو هم عرض می‌کنم، گویا که دیگه وقت داره می‌گذره، می‌گذاریم برای جلسه بعد. عرض می‌کنم من در درس اصولم خدمت آقایون گفتم با توجه به این شرایطی که بسیار شرایط حادی که در کرونا به وجود آمده و الانم آمار دیگه نزدیک مرز 500 نفر هست، متأسفانه در هر روز داره از بین میره مردم و از بین میره. البته اینجا این نکته رو عرض بکنم، در زمانهای گذشته برخی از علمای نجف گفتن وبایی آمد در نجف که در خود نجف روزی 1000 نفر کشته میشد، در خود نجف. و بعضی از بزرگان گفتن ما وقتی نماز میخوندیم برای اموات، مثلا 40 جنازه 50 جنازه رو میگذاشتن یک نماز میخوندیم. دیگه این بلاها که اینا خب نسبت بعضی ها بلاست، نسبت بعضی ها امتحانه، نسبت بعضی ها ارتقاء درجه است، بحثش مفصل هست. خودتون 3000 داریم، حالا هست چنین چیزی، حالا خدای تبارک و تعالی این بلا و این امتحان الان هست. حالا کل حال دستوری داده شده به همه کشور، همه مراکز، همه اقشار که خب باید مقداری رعایت بیشتری بشه. روی این حساب ما 2 هفته رو فقط انشاءالله بعد از این 2 هفته باز همین درس انشاءالله اگر زنده بودیم به این کیفیت انشاءالله برگزار خواهد شد. اما در این 2 هفته رو توضیحی که برادرم رعای کریمی میدن، ما به صورت آنلاین درس رو و منم از آقایون اجازه میگیرم و جسارتم به کسی نشه واقعا، یه وقتی کسی در ذهنش نکته ای نیاد، تنهایی برای من درس گفتن بسیار مشکل. و اصلا من یکی از علتهایی که یه مقدار آرام درس میگم، منتظرم که شما یک سوالی بکنید. درس قوتش به این سوال و جوابها و به گومنگوهاست. لذا من از چند نفر از آقایون خواهش میکنم بیان، حالا بهشون گفته خواهد شد، 7-8 نفری که درس شکل بگیره. این 2 هفته رو ما یه توفیق این که خدمت همه آقایون باشیم نداریم، و عرض کردم قبلش هم از آقایون هم اجازه میگیریم هم جسارت نشه محضرشون، تا انشالله این 2 هفته تمام بشه. بعد از این 2 هفته امیدواریم این بلا یه مقداری سطحش بیاد پایین تر که خدمت آقایون باشه. صلی الله علی محمد و آله.